شال حج هستی، دلتون شاد و لبتون خندان باشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش تشکر میکنیم از شما شنوندگان گرامی که با ما همراه بودید و خدا رو شاکریم که همصحبت و همراه شما بودیم. آخرین برنامه بخش سوم بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 65 تا 68 توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. تقدیم شما و تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و
بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدينا اجدا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. چند روایت در ذیل این آیه محل بحث هست که بعضی از اون روایات خونده شد و بعضی از اون روایات دیگر هم تبرکن امروز خونده می شود و ذیل آیه محل بحث هم این بود که وقتی اینها مؤمن واقعیان که در برابر حکم خدا و پیامبر سلم محض باشند و یسلم و تسلیما، یعنی بالقول المطلق اینا مسلم و منقاد باشند. به این مسئله تسلیم که میگوییم السلام علیک یا رسول الله، یا در موقع تسلیه تسلیم را هم اضافه میکنیم، اینها مصداق لفظی و قولی تسلیم است. مصداق عملش آن است که هر حکمی را که از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است، مؤمن باید منقاد محض باشد و یسلم تسلیما، که این مفعول مطلق نوعی برای تأکید مطلب است. حالا ممکن است در پایان بحث به اون روایات هم اشاره بشه. حالا که ایمان وقتی محقق است که پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم منقاد محض باشند، نمونه انقیاد این است که اگر به فرض خداوند بر مؤمنین تکلیف دشواری را واجب بکند، مؤمنینی که منقاد محضن حتما انجام میدهند و اگر انجام بدهند واقعا به سود اونهاست. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا ولا آتیناهم من لدنا اجدا عظیما ولا هدیناهم صراطا مستقیما، که چندین فائده بر این انقیاد محض ذکر میکند. قبل از این که به اون فوائد برسیم، باید مشخص بشود که این حکم یک فرض محض است، لذا با کلمه لو یاد شد. ولو انا، ما یه همچه حکمی نمی کنیم که خود را بکشید، نظیر کاری که بر بنی اسرائیل تحمیل شده است که گفتن وقت تلو انفسکم و توب و الی بارئکم، یک دیگر را بکشید، یا کلن دست از وطن بردارید به وادی تیه حرکت کنید. ولی بر فرض اگر ما حکم بکنیم که از روح را از وطن خارج کنید، یعنی بمیرید، جسم را از وطن خارج کنید، یعنی هجرت کنید، هر کدام از این دو هجرت را که هجرت روح از وطن یعنی تن یا هجرت جسم از وطن همین هجرت ظاهری باشد، اگر ما بر مردم مسلمان این دوتا حکم را لازم بکنیم، گروه کمی اطاعت میکنن، ولی اگر این موعظه خدا را بپذیرن، برای اونا خیر و برکت است اولا، به مایه ثبات و ثبات ایمانشون میشود ثانیا، و اجر عظیم را خدا به اینها خواهد داد ثالثا، و اون هدایت تکوینی هم بهره اینها خواهد شد رابعا، که چهار برکت بر این مترتب است. اما اینکه تعبیر به لو شده است که همود ولو انا کتبنا علیهم، برای آن است که در سوره مبارک بقره فرمود خدا تکلیف دشوار برای کسی جعل نکرده است. در سوره مبارک بقره ذیل آیه 185 که درباره روزه گرفتن است فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، چون که در پایان سوره مبارکه بقره آیه 286 این چین آمده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بعد هم فرمود ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. در سوره مبارکه مائده آیه وضو و تیمم یعنی آیه 6 سوره مائده فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، مشابه این مضمون در پایان سوره مبارکه حج یعنی آیه 78 سوره حج آمده است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این فضای قرآن است، اثبات یسر، نفی عسر، نفی حرج، نفی تکلیف ما لا یطاق و امثال ذلک. بنابراین تکالیف دینی نه تنها ما لا یطاق نیست، بلکه کمتر از طاقت است، نه بیشتر از طاقت، چون یسر است، آسان است. و اصل قرآن هم برای سهولت یاد خداست، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پس اگر تکلیف دشواری در کار باشد اون به فرض است. فرمود اگر ما یه همچه تکلیفی رو بکنیم، ما که همچه تکلیف نکردیم و نمی کنیم، ولی فرضاً اگر همچه تکلیفی رو بر مسلمین تحمیل بکنیم، گروه اندکی میپذیرن، همه نمیپذیرن، یعنی این تسلیم محض را ندارن. وقتی تسلیم محض نبود و یسلمو تسلیم من نبود، پس ایمان واقعی ندارن. وقتی ایمان واقعی نداشتن، اون آیه پایانی سوره یوسف معنای خود را باز مییابد که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. اکثر مؤمنین در بسیاری از موارد اون رأی و میل خود را دخالت میدهند، بنده محض نیستند. بنده محض آن است که با خدای خود بیعت کرده باشد، این یه مقدمه. معنای بیعت هم این است که جان خود و عرض خود و مال خود را به خدا بیع کرده باشد، فروخته باشد. بیعت همون بیع است دیگر. خب اگر کسی با خدا بیعت کرد، یعنی جانش، مالش، آبرویش رو به خدا فروخت. وقتی جانش، مالش، آبرویش را به خدا فروخت، هر گونه تصرفی در جان، مال، آبرو بخواد انجام بدهد، اگر در مسیر اذن خدا نباشد میشود غصب و میشود باطل و حرام. اون که میگوید الان من اگر این کار را بکنم آبروی من در خطر است، این معلوم میشود آبروی خود را بهتر از اسلام میخواهد. اون که این کار را برای دین بکنم مالم در خطر است یا جانم در خطر است، معلوم شد که واقعا بیعت نکرده، یعنی بیع نکرده، نفروخ. و خداوند هم بیعت کسانی را میپذیرد، یعنی بیع کسانی را میپذیرد و خودش مشتری کسانی میشود که در سوره توبه مشخصات اونها را بیان کرد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خب اگر واقع بیعت است و معنای بیعت این است که انسان در برابر دین خدا جانش، مالش، عرضش رو بیع کرد، از اون به بعد دیگه نمیتواند بگوید من در راه خدا جان نمیدهم یا مال نمیدهم یا عرض نمیدهم. هر جا که سخن از دین خدا بود، انبیا هم رجم شدن، این لنرجمن نکه لارجمن نکه فراوان است در قرآن، هم رجم شدن، اینا رو بیرون کردن یا تهدید کردن یا رجم، و هم مال دادن و هم جان دادن. حالا معلوم می شود که در اواخر سوره یوسف که فرمود اکثر مؤمنین مشرکان سرش چیست، فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکونن، زیرا در خیلی از موارد میگوین جانم در خطر است یا مالم در خطر است یا آبرویم در خطر است. خب وقتی که تسلیم محض در ایمان مؤثر است و انسان وقتی مؤمن است که مسلم محض باشد، نشانه تسلیم محضم این است که اگر بر کسی خروج از وطن تن یا خروج از وطن جسم، حالا یا جهاد یا هجرت، واجب شد کاملا اطاعت کنند، این میشه مسلم. افراد نظیر سمیه یا پدر عمار یاسر یا خود عمار یاسر، اینا مصداق کامل این آیه. پدر و مادر عمار یاسر که به اون وضع شهید شدن، خود عمار یاسر شعار رسمیش این بود که من اگر بدانم رضای خدا در این است که من این شمشیر رو به شکمم بگذارم و فشار بدم و منحنی بشوم و این شمشیر از پشت سر من سر در بیاورد، لفعلتو، و جدنم راست گو. این نمونه است. در باره بعضی از افرادم وقتی این آیه نازل شد، اونا آمادگیشون رو اعلام کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق نقل فرمود اینها از کوههای مستحکم ثابت قدم ترند، اثبتند من الجبال الرواسی. حالا این معناش، پس ولو انا سر تعبیر لو این است که اون خط حاکم بر قرآن کریم، آیه پایانیه مسئله روزه است، آیه پایانی سوره بقره است، آیه ششم سوره مائده است، آیه پایانی سوره حج است که یسر را اثبات میکند، عسر را نفی میکند، حرج را نفی میکند، تکلیف مال و اتاق را نفی میکند. این اصل حاکمه بر قرآن. پس تکلیف به کشتن یا هجرت از وطن به طور کلی، این امر فرضی است، محال نیست، اما خب با خطوط کلی قرآن سازگار نیست. ولو انا کتب ناقلیه، اگر این کار را ما بر این مردم لازم بکنیم خیلی کم انجام میدن. برای عده واجب نبود، مستحب بود، و برای عده هم لازم بود، اینا در صدر اسلام این کار را کردن. در صدر اسلام گروهی از مکه به مدینه آمدن با دست خالی، تمام اموال مسلمین را در صدر اسلام در مکه مصادره کردند. به اینها اجازه نمی دادن که اموال منقولشون را از مکه به مدینه بیارن و اموال غیر منقولشون را بفروشن. اینا فقط این فرصت پیدا کردن که با دست خالی از مکه بیان مدینه، اونم در صفه مسجد مدینه بشینن و منتظر قضای زید و عمر باشن. اما خیلی سخت است دیگر، کسی خانه داشته باشد، یه مختصر زندگی و درآمد داشته باشد، منقول و غیر منقول را رها کند، با دست خالی از مکه به مدینه بیاید، اونم در مدینه مأوایی هم نداشته باشد، در صفه مسجد مدینه بشیند، دیگران به اونها قضا بدن. این میشه سلم محض. این که قرآن از سابقین از مهاجر انصار به عظمت یاد میکند برای اینکه نابو یسلم و تسلیم و تسلیم محض بدن، یعنی واقعا بیعت کردن با خود، یعنی بیع کردن. اگر بیع کردن دیگه واقعا مالک چیزی نیستن که. فمود ولو انا کتبنا علیهم انا قتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. حالا این یا نظیر همون تکلیفی است که بر بنی اسرائیل نازل شده است که اینها مأمور شدند به قتال یکدیگر و مأمور شدند به خروج ارتی از اون سرزمین خود بیرون بروند، یا نه نظیر اون تکلیف بنی اسرائیل نیست، امر به جهاد است. خب امر به جهاد خیلی ها نرفتن، عده کمی اطاعت کردن. وقتی این آیه نازل شد بعضی از اصحاب اعلام آمادگی کردن که طبق نقل رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بار اونها فرمود ایمان اینها از کوه استوارتر است، برای اینکه کوه با بعضی از حوادث از بین می رود، با زمین لرزه، با آتش فشانی بالاخره کوه ریز ریز خواهد شد، اما هیچ حادثه‌ای نمیتواند مؤمن را از پا در بیاورد. در خطبه نهج البلاغه وقتی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه پرچم جنگ جمل را به دست پسرش ابن حنفیه میدهد، اونجا میفرماید تزول الجبال ولا تزول تدف الارض قدمک اعیر الله جمجمتک، فرمود تو از کوه استوارتر باش، اگر کوه متلاشی بشود تو متلاشی نشو، یعنی هیچ حادثه‌ای تو را از پا در نیاورد. کوه بالاخره در برابر بعضی از حوادث قدرت مقاومت ندارد، این زمین لرزه ها کوه را متلاشی میکند، این آتش فشانی ها کوه را متلاشی میکند، اما مؤمن واقعی هیچی او را از پا در نمیآورد. ولو قتل فی سبیل الله اربن اربا، خب دیدید بعضی ها را سوزوندن، بعضی را قطعه قطعه کردن. در صدر اسلام کم دیدید، در جریان دفاع مقدس 8 سال زیاد دیدید. اینا از افراد نوبری بودن. حالا ما چون تو متن جریان دفاع و جنگ بودیم و هستیم، عظمت کار شهدا و جانبازان برای ما محسوس نیست، وگرنه اینها کاری بس عظیم کردن. اینها مرگ را و اربن اربن شدن را در جلو خود می دیدن دیگر. خب ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، اون هجرتایی که در صدر اسلام بود نشون داد بعضی ها به حبشه هجرت کردن نه همه، بعضی ها هم از مکه به مدینه مهاجرت کردن نه همه. در جهادم که روشن بود، اوائل کار سخت بود و بسیار کم در جهاد شرکت می کردن. اگر کسی این کار را انجام بدهد، اونگاه ذات اقدس اله چندین پاداش به او مرحمت می کنه. اولا فرمود این موعظه ماست، این نصیحت ماست، ما شما را به این کارا نصیحت می کنیم. موعظه هم جذب الخلق الی الحق است، یعنی اینها شما را به خدا جذب می کنه. در این حال که تکلیف است، موعظه است، به سود شماست. اگر شما این مواعظ را انجام بدهید، این به سود خود شماست. 4 فائده دارد. اولین فائده این است لکان خیرن لهم و اشد تثبیت، به سود خود شماست، به مایه ثابت قدم شدن خود شماست. در سوره مبارکه بقره
در بحث انفاق اونجا ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله انفاق را مایه تثبیت موقعیت خود آدم دانست. این چنین نیست که انفاق به سود دیگران باشد. آیه 264 سوره بقره این بود که به مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. چون هر کار خیری خود انسان صاحب خیر را ثابت قدم می کند. ما یه درختی هستیم، یه نهالی هستیم که هیچ کس به پای ما و به ریشه ما آب نمی دهد مگر خود ما. دقنه می خشکیم. تمام تلاش و کوشش اون باغبانی که به عنوان والله انبتکم من الارض نباتا این بود که ما را برویاند و سبز بکند، بس. فرمود نهرهای فراوانی در اطراف شما هست، ظرفهای فراوانی هم در اطراف شما هست. شما هم مثل یک درخت ایستا نیستید یا موجود پویایید. از این ظرف، از اون نهر آب بگیرید، به پای ریشه خود بریزید و گرنه میخوشید. هیچ کس در این عالم درخت وجودی ما را آب نمیدهد. ما موظفیم هر کدام خودمون را آبیاری کنیم. لذا در اون در برنامه‌های رسمی می‌فرماید این کار خیری که شما کردی مثل آن است که یک ظرف آب به ریشه خودت ریختی که خودت ریشه دارتر شدی، به ثابت قدمتر شدی. همه جا همینطور است. فرمود و مثل، همون آیه 265 سوره بقره است که و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم. خودشون رو میخوان تثبیت کنن. اگر ایمان عده مستقر است به ایمان عده گروه دیگر مستودع، همین است. مثل درخت بی ریشه و درخت ریشه دار. درخت ریشه دار میماند. وقتی هم درخت ریشه دار می شود که به پای او آب بریزن. و این کارهای خیر آب دادن به ریشه درخت هستی خود ماست، میشه ثابت قدم. به ما گفتن در موقع وضو هنگام مسح پا بگویید اللهم ثبت قدمی على الصراط یوم تزل فی الارض. خب همین کار آدم رو ثابت قدم میکنن دیگر. در آیه محل بحثم فرمود به این که اگر دستور جهاد را یا دستور هجرت را اینا اطاعت بکنن، مایه تثبیت خود اینها، خود اینها ریشهشون را آبیاری کردن. وگرنه تو این حوادث و تندباد حوادث انسان می لغزد. و لغزش هم به این معنا نیست که از بالا به پایین بیاد، از مکانت که می افتد همین لغزش است دیگه. گناه لغزش است دیگه. وقتی ذات اقدس اله به شیطان رجیم خطاب میکند، میگه اینجا جای کار بد نیست. ما یکون لکه انت تکبر فیها. این کلمه فیها اون نقش را دارد، یعنی این منزلت، در این منزلت، در این مرتبت جای تکبر نیست. میخواد تکبر کنیم رو پایین. اینجا جای آدم های متواضع است، جای خوبان است. میخوای تکبر کنی برو سپایی. ما یکون لکه انت تکبر فیها. بخوای تکبر کنی برو در ردیف بدا. اینجا جای متکبران نیست. این کلمه فیها نقش دارد. گاهی میبینید آدم مدتی در یک کسوت هست، در یک راه هست، بعد خدا ناکده میلغزد، از یه راهی به راه دیگر میرود. این لرزش و لغزش برای آن است که موقعیت خود را تثبیت نکرد دیگر. و هیچ کسی ما رو نگه نمی دارد مگر ریشه های ما که با دست خود ما آبیاری شده است، خواه در مسائل انفاق مالی یا هجرت یا جهاد، که این آیه محل بحث سوره نساء است. فرمود ولو انهم فعلوا ما یوعدون به. این دیگر اختصاصی مسئله جهاد و هجرت ندارد، یه قانون کلی است. فرمود اگه اینها به مواعظ الهی اعتنا کنن لکان خیرن لهم، به سود اینهاست. و اشد تثبیتن، اینا دارای ایمان ثابت خواهند بود. و مؤمن مردن خیلی سخت است، یعنی جریان مرگ به احتضار اونقدر آسان نیست که انسان بتواند همه مشکلات تحمل بکند و این عقیده رو نبازد. لذا در اولین سؤال برزخ و در سؤالات برزخ همین مسائل ابتدایی دین را از ما سؤال میکنند. خدا کیست؟ خدایت کیست؟ دین چیست؟ کتاب چیست؟ قبلت چیست؟ امامت چیست؟ این مسائل ابتدایی، اینا الفبای اسلام است دیگر. حالا چه کسی عمل بکند چه نکند، بالاخره مسلمان میداند دین او اسلام است و کتاب او قرآن است و پیامبر او کیست و امام او کیست، این که میداند که حالا چه عمل بکند چه عمل نکند، اینها جزء الفبای اسلام است. هرگز نماز ظهر چند رکعت است، نماز مغرب چند رکعت است، اینا رو سوال نمی کنن که اینها باقی جزء امور روشن است، چه رسد به مسائل پیچیده فقهی اصولی کلامی و مانند. اولین برکتی که از این اعمال خیر نصیب انسان می شود این است که خود انسان را ثابت می کند و نمی لغزد. لذا هم در مسائل انفاق مالی فرمود به تثبیتن من انفسهم، هم در مورد جهاد و هجرت و هم در همه مواعظ الهی. ولو انهم فعلوا ما یوعدون بهی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اونگاه فواید دیگر را هم ذکر میکند، فرماید که و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. ما که از ذات اقدس اله اجر مسئلت میکنیم، این هم یه امر تشویقی است، چون جمله اول فرمود این کار به سود خود شماست، بعدم فرمود ما به شما اجر میدیم، اجر یعنی مزد. خب این تعبیر تعبیر تشویقی است، ما برای خودمون کار بکنیم و از خدا موز بگیری. این مثل آن است که شما به فرزند کودکتون میگویید اگر این مقدار درس خوندید من اون مقدار پاداش به شما میدم. این برای تشویق اوست، خود این تعبیر تعبیر تشویقی است، وگرنه این جمع عوض و معوض است. ما به سود خود کار بکنیم از خدا هم اجر بگیری، این که فرض صحیح فقهی ندارد که. این تعبیر اجر در همه موارد تعبیر تشویقی است، برای او کار نکردیم که عوض بگیریم، که برای خودمون کار کردیم و از او عوض طلب بکنیم روانیست. خب این عجز و تعبیر عجز کردن هم تعبیر تشویقی است، برای اینکه در اول همون خیر است به حال خود شما، تثبیت است برای خود شما، فوز عظیم را به عنوان عجز میدهد و صراط مستقیم را هم راهنمایی میکند. حالا معلوم شد ما که در نماز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، راهش چیه؟ اون هدایت تشجیعی که ذات اقدس اله به همه ارائه کرده است. رسول خدا فرمود و ان هذا صراطی مستقیم من فتبعوه و لا تتبعوا السبل و ان هذا صراطی مستقیم. صراط مستقیم را که به همه ارائه کرده است، که به ما هم فرمود که یاسین و قرآن الحکیم انک لمن المرسلین لعلی صراط مستقیم. پیامبر رو صراط مستقیم است، دین صراط مستقیم است، به ما راهنمایی کردن. پس این هدایت تشجیعی به معنای ارائه طریق نیست، اون گرایش به توفیقی که انسان جاذبه پیدا میکند به طرفی، اون در حقیقت هدایت به صراط مستقیم است که ما از خدا او رو طلب میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. وقتی از خدا او رو طلب میکنیم که موقعیتمون تثبیت شده باشد، وقتی موقعیتمون تثبیت شده است که به مواعظ الهی عمل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدای عشق